گوش کن، اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزاره‌ها صدایی به گوش می‌رسد. مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید. شاید بشه گفت مهمترین عامل مؤثر در پیشرفت علم هر کشور اهمیتیه که فرهیختگان اون کشور برای علم قائل هستند. اهمیت علم در کشورهای پیشرفته از اون نظره که علم در جوامع به عنوان وسیله کمک کننده، راهگشا و برای حل مسئله دیده میشه. هر کاری که ما بخوایم برای کشورمون انجام بدیم و هر مشکلی رو که قصد داشته باشیم در هر زمینه که اعتقادی، پزشکی، نظامی، فنی، آموزشی حل کنیم، نهایتاً راه حل اون از طریق تفکر، شناخت و علمه. پس کارکرد اصلی علم کمک به حل مسئله است. برای به دست آوردن اطلاعات روشن‌تر و بیشتر در این زمینه ازتون دعوت می‌کنیم تا شنونده گفتگوی فرامرز علی خانی با دکتر اسفندیار معتمدی، نویسنده و پژوهشگر معاصر با موضوع تاریخ علم و چگونگی ورود علم به ایران باشید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن. امیدوارم که فرصت داشته باشید این برنامه رو با ما همراه باشید و در خدمت استاد اسفندیار معتمدی هستیم، مورخ تاریخ علم در ایران. جناب استاد معتمدی سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت جناب عالی و جمع شنوندگان گرامی که شنونده این برنامه هستن.
بله، متشکرم از حضور جناب عالی. جناب استاد معتمدی، ما در برنامه‌های قبل شروع کردیم به اینکه تاریخ علم در کشور ما چه سیری رو طی کرده، بخصوص در دوره متأخر.
بله.
و در برنامه گذشته چندین برنامه رو اختصاص داده بودیم به بررسی شکلگیری و تأسیس مدرسه دارالفنون.
بله.
در برنامه پیش این موضوع رو جناب عالی به پایان رسوندین و ما از شما قول گرفتیم که در برنامه‌های بعدی به مدارس دیگری که در این حوزه و مراکز آموزشی جدیدی که در کشورمون تأسیس شده بپردازیم. فکر می‌کنم جناب عالی قرار هست در این برنامه به دارالفنون تبریز اشاره بکنید و راجع به اون توضیح بدید. در خدمت جناب عالی هستیم.
همینطور که جناب عالی فرمودید، دارالفنون آثاری از خودش داشت. یکی از اثرهاش تأسیس دارالفنون‌های مشابه در دو شهر ایران بود.
بله.
که اولی در تبریز به نام دارالفنون تبریز یا بعداً به نام مدرسه مظفری عنوان شد.
بله.
در سال 1293 هجری قمری، یعنی حدود 31 سال، یعنی 30 سال، بله، پس از مدرسه دارالفنون تهران، این مدرسه تأسیس شد. البته برای تأسیس این مدرسه لازم بود که ما از معلمین دارالفنون تهران استفاده بکنیم. اولین گامی هم بود که در مسیر آموزش و پرورش جدید در تبریز برداشته شد، که البته قبلا مدرسه های تأسیس شده بود ولی که اون رو نبود دیگه. تعداد شاگردان این مدرسه ابتدا 40 نفر بود، بعد 45 نفر شد، تا سرانجام به حدود 70 نفر رسید. مدرسه شبانه روزی بود، دانش آموزانم رایگان بودند، یعنی همه هزینه ها به وسیله دولت تأمین می شد.
دانش آموزا رو مثل دارالفنون تهران از بین خانواده های رجال و ملاکین و اشراف انتخاب می کردن؟
معمول بر این بود و در اونجا هم همین ترتیب عنوان شد. بله، جالب این است که یکی از شاگردان این مدرسه سید حسن تقی‌زاده بود.
عجب.
که بعد از مدت ها هم خود ایشون در نوشتهاش هست که معلم فیزیک شیمی همون مدرسه میشه. خاطرات سلیمان خان استاد زبان و ریاضی دارالفنون، یکی از استادان به نام سلیمان خان بود، چنین می نویسد: پس از تأسیس دارالفنون تهران، یعنی اواخر سال 1293 قمری، به حکم ناصرالدین شاه مقرر شد که نظیر این دارالفنون در دارالسلطنه تبریز که ولیعهد نشین سلسله قاجاریه و در آن زمان مقر مظفرالدین میرزا ولیعهد او بود نیز تأسیس شود.
پس اینم باز به ابتکار خود ناصرالدین شاه بوده؟
نه، انجام میشه. بله، اجرای این امر از طرف اعتزاد السلطنه وزیر علوم و عموی پدر ناصرالدین شاه به جعفر قلی خان محول شد. او نیز به ثوابدید محمد حسن خان ناظم مدرسه دارالفنون تهران و میرزا عبدالغفار نجم الدوله 4 نفر از استادان دارالفنون تهران را برای تأسیس دارالفنون تبریز انتخاب کردند. این 4 نفر عبارت بودند از محمد جعفر خان برای علم طب و شیمی، نجف قلی خان یاور برای علم توپخانه، غفار خان یاور برای علم پیاده نظام، سلیمان خان برای زبان فرانسه و علوم ریاضی. باز متوجه میشید که در این مدرسه هم مانند دارالفنون تهران یک مدرسه نظامی هست. بل. ولی البته برای این آموزش های نظامی علوم پایه ریاضی لازم هست که از اون معلمین هم استفاده شد. بعد از آن که این اسامی توسط وزیر علوم و رئیس الوزراء به عرض و تصویب شاه میرسد، مقرر میشود که معجلن عازم دارالفنون تبریز شده تحت ریاست میرزا جوادخان سرتیپ مشغول تدریس شود. جالب این است که این مدرسه یه دایی دارد ولیعهد به نام حاجی ابراهیم خان.
بله.
منزلی دارد که وقتی دستور شاه به تبریز میرسه، این دایشون یعنی حاج ابراهیم خان خانه خودش را در اختیار
این مدرسه
قرار میده و با سرعت این مدرسه تأسیس میشه، به طوری که روز دوم مدرسه بود که شاگردان با نظم خاص نظامی که نتیجه زحمات استادان بود ولیعهد حرکت میکند و به مدرسه میرد و دانشیان را مورد تفقد قرار میده و عملا پس از 1-2 روز اینها مشغول تحصیل در این مدرسه میشن. استادان هم قبلا پیش بینی کرده بودند که 7-8 نفر از استادانی که خیلی مورد احترام بودند و به عنوان آدمهای علمی شناخته شده بودند مسئولیت کار را بر عهده میگیرند.
استاد، در این مدرسه دیگه به سبک دارالفنون استادی از خارج از کشور جذب نشد،
مگر اینکه در سالهای بعد افرادی را دعوت میکنند، ولی در ابتدا اون دروسی را که میخواستند شروع کنند با همین استادان و افرادی را که لازم داشتند از خود محل هم انتخاب میکنند برای تدریس دروس مختلف.
یعنی خود دارالفنون تهران به نوعی تونسته بود در زمینه تربیت اساتید تا حدودی مثلا کشور رو بی‌نیاز بکنه.
حتما به این ترتیب بود. بس. چون قبلا هم صحبت کردیم که یکی از اثرات دارالفنون تهران پرورش اساتید بود که آموزش‌ها و مهارت‌های علمی و فنی داشتند و میتوانستند کارهای را ادامه بدن.
جسارتا من یه سوالی باز برام پیش اومد، احساس میکنم که باز یه تفاوت دیگهی که بین دارالفنون از بین صحبتهای جنابالی احساس کردم.
بله.
به نظر میاد دارالفنون تهران درسته که دروس نظامی محور بود و دروس دیگری که هندسه و مثلا شیمی و فیزیکی که برای باز نظام و ارتش نیاز بوده، ولی من احساس کردم که دارالفنون تبریز بیشتر حالت نظامی پیدا کرد، درسته؟ چون فرمودین در همون روز دوم اومدن سان دیدن و اتفاق اینجوری افتاد.
یعنی این چند نفر دانش آموزی را که انتخاب کرده بودند یا دانشجو انتخاب کرده بودند برای این کار، با لباسهای منظم مرتبشون کرده بودند و مثل اینکه آمادگی قبلی هم تبریز داشته است برای پذیرش این محاسبی. دروسی که در این مدرسه تدریس میکردن قرائت قرآن، درس عربی و فارسی بود که ایرج میرزا صدر الشعرا مسئولیت تدریس این کار را برعهده داشته است. فارسی میزحسن رشدیه ازش استفاده کرده بودن.
بله.
خلیفه درس عربی میرزا احمد، کتابخان و خلیفه درس فارسی یوسف آقا، طب صدرالحکما، خلیفه درس طب میرز مهدی خان. هر استادی یک به اصطلاح دانشیار هم داشت که در اینجا این کارها را انجام میداد.
خلیفه را به عنوان معادل استاد استفاده کردن؟
جانشین استاد مدرس. بوده، یعنی همراه استاد بوده. بله، بله. یا دانشیار بوده. بله. واژه خلیفه به کار می بردن. بله. زبان فرانسه و انگلیسی و جغرافیا موسیو شابوئل که حتما خارجی بوده است یا مقیم
بله.
تبریز بوده. خلیفه درس جغرافیا زین العابدین خان، خلیفه درس زبان میرزا سلیمان خان. همه اینها را یکی یکی در اینجا حساب دارن، جغرافی دارن، پیاده نظام، سوار نظام، توپخانه، خوشنویسی، خلیفه مشق خط. البته خلیفه مشق نوشته که منظور مشق نظامی هست در اینجا.
بله.
جالب اینه که این مدرسه تا زمانی که مظفرالدین شاه علاقمندی داشته، همچنان که پدرش چنین بوده، این مدرسه رونقی داشته. اون اواخر زمان، یعنی پیش از این که ایشون به سلطنت برسه در 1111، این مدرسه در اثر بی‌توجهیه که بهش میشه مدرسه تعطیل میشه.
عجب.
و کاراش یه مقداری مختل میشه تا اینکه دوباره به همت امیر نظام گروسی که پیشکار آذربایجان بوده است به نام مدرسه میشه مدرسه مبارکه مظفریه و دوباره شروع به کار میکنه، ولی کن باز این شروع به کارش خیلی
مثل
ادامه پیدا نمیکنه و با پایان دوره ولیعهدی مظفرالدین شاه در
تبریز آذربایجان
این مدرسه هم عملا تعطیل میشه، ولی اثر این مدرسه نسبتا زیاده، برای اینکه این اثر باعث میشه که در آذربایجان زودترین اداره کل آموزش و پرورش، البته به نام با واژه های امروزی به کار ببریم، تأسیس میشه. یعنی مثلا اگر در اصفهان 1298 شمسی آموزش و پرورش ادارش تأسیس شده است، در 1293 و 4 شمسی اینجا در آذربایجان این کار شروع میشه.
آذربایجان و تبریز پیشتاز بودن.
بله، پیشتاز بودن در این قسمت و ضمناً در اونجا بعد از تهران اولین مدرسه که، یعنی دبیرستانی که تأسیس میشه و میتونه در 1298 دیپلمه داشته باشه، همین تبریز هست.
بله. تو همین مدرسه مظفریه یا بعدیها؟
نه، این که مدرسه مظفریه تعطیل میشه.
بله.
مدرسه به نام جدیدی یعنی دبستان ها تأسیس شده، حالا دانش آموزان دبستان به پایه دیپلم رسیدن در 1298 شمسی، در حالی که در اصفهان 1300 دبیرستان تأسیس میشه.
درست.
و مثلا 6 سال 7 سال بعدش اون مدرسه به دیپلم دانش آموزانش میرسن. یعنی این مدرسه اثرگذار بوده است از نظر آموزش و پرورشی که در کشور وجود داره.
خب استاد اگر اجازه بفرمایید ما یک فاصله ای رو داشته باشیم.
بله.
دوستان شنونده ما یک موسیقی کوتاه بشنوند و بعد از اون گفتگو رو با جناب عالی ادامه خواهیم.
بسیار در خدمت شما هستم.
شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن، در خدمت استاد اسفندیار معتمدی هستیم و در مورد تأسیس مدارس نوین در آذربایجان و شهر تبریز صحبت میکنیم. جناب استاد شما مدرسه دارالفنون تبریز رو توضیح دادین، اگر نکته‌ای در مورد این مدرسه باقی هست بفرمایین و ادامه موضوع رو در خدمت شما هستیم.
مدرسه دارالفنون تبریز در 1314 تعطیل شد، یعنی یک سال پس از شروع سلطنت مظفرالدین شاه.
بله.
بعضی از مخالفین تجدد در ایران در بستن آن کوشیدند، در عوض گروه دیگری برای ادامه کار آن تلاش فراوان کردند و موفق نشدند، تا آنکه 11 سال پس از تعطیلی این مدرسه عبدالحسین میرزا فرمان فرما والی آذربایجان تصمیم به برقراری مجدد مدرسه مظفری میگیرد. او مرد بسیار متمول و قدرتمندی بود و دیگران را برای انجام این نیت خود به همکاری طلبید. البته جالبه که این خیلی تلاش میکنه که دوباره این مدرسه را دایر کند، ولی کن سرانجام موفق نمیشد که این کار انجام بشه. مدرسه دارالفنون دیگر باز نشد، اما در عوض روشن فکرانی در آذربایجان همواره در اندیشه گسترش مدارس جدید بود. همین امر سبب شد که اداره معارف آذربایجان بعد از تهران زودتر از دیگر ایالات تأسیس شود و دبستان و دبیرستان بر روی دانش آموزان گشوده شود. اداره معارف آذربایجان در سال 1331 قمری برابر 1294 شمسی تشکیل شد و نخستین مدرسه متوسطه به احترام محمد حسن میرزا ولیعهد به نام مدرسه محمدیه نامگذاری شد. این مدرسه که بعدها به نام فردوسی تغییر نام یافت، در سال 1298 شمسی دارای 6 کلاس کامل متوسطه بود و در خرداد 1299 برای نخستین بار 8 نفر از آن فارغ التحصیل شدند. از نخستین مؤلفان کتاب درسی فیزیک در ایران ابوالقاسم فیوزات بود که در اونجا کتاب فیزیک نوشته است. این مطالب تمام میشه. البته در اون زمانی که دبیرستان فردوسی تبریز فارغ التحصیل دیپلم میداد، در تهران دو مؤسسه هست که فارغ التحصیل دیپلم داشتن، یکی دارالمعلمین مرکزی بوده.
بله.
و یکی هم دبیرستان دارالفنون.
درست.
البته خدمت شما بگم که دارالفنون ما بعداً به یک مدرسه عادی تبدیل شد که دانش آموزان دوره دبیرستان در اونجا تحصیل میکردن.
از چه دوره این اتفاق میفته؟
این بعد از مشروطیت، چون قسمت‌های مهمی از اینجا جدا میشن، یعنی مدرسه طب ازش جدا میشه، داروسازی از اون مدرسه جدا میشه، مدرسه قسمت بخش حقوق و علوم سیاسی جدا شده است. این هست که برای دارالفنون یکی دو تا رشته بیشتر باقی نمیمونه، مثلا مثل معدن. این بود که عملا اون مدرسه تعطیل میشه و جای اون مدرسه دبیرستان دارالفنون به وجود میاد.
درست.
البته خود دبیرستان دارالفنون تا سالهای بعد، تا زمان پیش از انقلاب، جزو مدارس بسیار معروف کشور
نمونه
و افتخار بسیاری از دانش آموزان این بود که ما در مدرسه دارالفنون تحصیل کردیم. ولیکن منحصرا دو محل بوده در تهران که دیپلم میداده، یکی دارالمعلمین بوده و یکی دیگر هم همین دبیرستان دارالفنون.
ممنونم جناب استاد معتمدی، تشکر میکنم از توضیحاتی که در مورد دارالفنون تبریز و یا همون مدرسه مظفری برای ما و شنوندگان عزیز اشاره فرمودین.
خیلی متشکر، خداحافظ از شما و جمع دوستان.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
به نام خدا. سلام، آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایران شناسی. در برنامه قبل نخستین بخش از مطالب تمدن انسان ایرانی رو شنیدید. دانستیم که برای بررسی تکامل و دوره‌های تمدنی انسان، یعنی اینکه انسان چه مراحلی رو طی کرد تا از استفاده صرف از غریزه به استفاده از فکر و اندیشه برای ادامه زندگی رسید، باید به دنبال نخستین نشانه های حضور بشر بر کره زمین بگردیم. انسان های نخستین یا انسان ریخت ها در آغاز یک جانشین بودند، به صورت گروهی زندگی می کردن، همه چیز خار بودند، استفاده از آواهای معین زبانی و همچنین بهره گرفتن از زبان بدن رو برای بیان منظورهای درونی بلد نبودن و اینکه هنوز آتش رو کشف نکرده بودن. انسان نخستین کم کم یاد گرفت که مثلا برای آگاه کردن همدیگه از خطر، به ویژه خطر حیوانات وحشی، از صداهایی که از دهان بیرون میده استفاده بکنه. کم کم یاد گرفت که چگونه از پدیده‌های طبیعی مثل برآمدن آفتاب سفیددم و تغییر فصول، غروب خورشید، به عنوان نشانه های تکرار شونده و شاخص زندگی استفاده بکنه. همچنین استفاده از آتشی که از گدازه های آتش فشانی به دست می آورد یا از برخورد آذرخش ایجاد می شد، یکی دیگه از پیشرفت های بشر اولیه بوده. یعنی در این مرحله هنوز آتش رو کشف نکرده بوده، خودش نمیتونسته آتش رو به وجود بیاره، بلکه آتش رو از طبیعت بر میداشته و اون رو تا حدود زیادی کنترل میکرده و نگه میداشته. و البته نباید فراموش کنیم که این رویدادها در زندگی بشر اولیه در طول میلیونها سال رخ داده و پیشرفت‌های انسان نخستین در شیوه زندگی بسیار بسیار کند صورت می گرفته تا اینکه انسان تونست آتش رو کشف کنه، که یکی از افسانه های کشف آتش هم برخورد دو سنگ توسط هوشنگ برای از بین بردن ماری در میان صخره ها بوده. تمام این شیوه زندگی که برشمردیم برای انسان دوران کهنسنگی هستش و همچنان در دوران کهنسنگی انسان رو و شیوه های زندگی او رو بررسی میکنه. خب، انسان ابتدایی آتش رو از طبیعت برداشت، به پناهگاه برد و در این زمان باید کسانی از بین گروه های انسانی می بودند که آتش رو در پناهگاه نگهداری کنند. آتشی که باید در پناهگاه نگاه داشته بشه تا بشر اولیه رو تا اندازه ای از ترس و وحشت رها بکنه. زنان بودند که آتش رو پیوسته در درون پناهگاه فروزان نگه می داشتن. زنان در دنیای تاریک انسان ابتدایی نگهبان روشنی آتش بودن. سنگواره هایی نشان دهنده وجود آتش در اقامتگاه های موقت یا دائمی انسان های ابتدایی در آفریقا کشف شده. از کشف نخستین کاربردهای آتش صدها هزار سال گذشت تا انسان آموخت که چگونه آتش بیفروزه. باز هم زمان گذشت و انسان با ساییدن سنگها به هم دیگه اونها رو به دلخواه خودش شکل داد و ابزارهای سنگی خراشنده و کوبنده ساخت. با مهارت در کاربرد این ابزار سنگی شکار گروهی رو یاد گرفت و انسان شکارگر تونست ردپای شکار رو دنبال بکنه و با اشاره دست همراهان خودش رو متوجه اون بکنه. همه آماده می شدن، نیزه رو در دست می گرفتن و به دنبال رد شکار اون رو جستجو می کردن. شکار از طرفی تنوع غذایی آدمی رو گسترش داد و از طرفی سبب کوچ و حرکت دائمی او در طبیعت شد. به این ترتیب بشر اولیه در جستجوی شکار به جاهای دورتر رفت، یعنی در این مرحله کم کم از یک جانشینی فاصله می گیره. بشر اولیه همزمان با این اتفاقات در شیوه زندگیش تونست با حرکت دستها، صورت و اعضای بدن با دیگر اعضای گروه ارتباط برقرار بکنه. فرض می‌کنیم که در پناهگاهی مرد و زن و کودک خوابیده بودن و آتش هم روشن بود. به ناگاه نوری از دهانه غار به داخل میتابه. این نشانه برای اونها چه پیامی داشته؟ گروه چه کار میکرده؟ معنای این نشانه این بوده که شب تاریک تمام شده و وحشت بیرون پناهگاه به پایان رسیده. بشر اولیه، مرد و زن، همه برمیخواستن و آماده ی حرکت میشدن. به این ترتیب نشانه های موجود در طبیعت به زبان ارتباط میان گروه بدل شد. بشر اولیه در ساخت ابزار سنگی هم پیشرفت حاصل میکنه. پایه‌های زندگی اقتصادی او بر شکار استوار بود و در کنار اون به گردآوری خوراک هم میپرداخته. بشر اولیه نوعی سوزن، نوعی ابزار تیز ساخت و از پوست شکار، تنپوش و پا افزار، کفش تهیه کرد. البته در این مرحله انسان هنوز چیزی به نام نخ رو اختراع نکرده بود، اما از الیاف گیاهان ضخیم میتونست برای نگه داشتن تکه های پوست شکار و مانند اون استفاده بکنه. یکی دیگه از پیشرفت‌های بشر اولیه فرش کردن کف ناهموار پناهگاهش بوده. همچنین ساخت استخوان‌های کوچکی با حکاکی‌های ساده که اون رو به عنوان آویزه‌های زینتی استفاده می‌کرده. اما اینکه در این شرایط با چه انگیزه‌ای آویزه زینتی می‌ساخته، ما حدس می‌زنیم که این آویزه‌های زینتی با باورهای مقدس ابتدایی او مرتبط بوده و نوعی مصرف جادویی زینتی داشته که با گذشت زمان جنبه جادویی اون هم از میان رفته. هزاران سال دیگه به درازا کشید.